شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. ملک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. اشبال که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. اشباک قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، من فرشید منوفیم، اینجا رادیو پس فرداست، منتها گلچین برنامه های رادیو پس فردا در سال 94. ایول. شما خودتون خوبین؟ امروز دیگه آخرین روزیه که میخوایم در مورد پسابرجام صحبت کنیم. میخوایم بریم سراغ آرزوها و رویاهای پسابرجامیمون، ببینیم بعد از این همه سال تحریم و اقتصاد مقاومتی و زندگی مقاومتی و تفریح مقاومتی و همه چیه مقاومتی، حالا چجوری میشه یه کش و قوسی به خودمون بدیم، بگیم آخیش این پا رو دراز کنیم و یه زندگی غیر مقاومتی همچین لاکچری لذت ببریم. پس برو بریم. آقایون، میدونید که هنر نزد ایرانیان است و بس. در همین راستا بارها گفتیم دیگه، مسئله‌ای که همه میدونیم دیگه، در همین راستا بعضی وقتا آدم یه چیزایی میشنوه از بعضی شیرینکاری‌های بعضی از هموطنان عزیزمون که فکرش میفته رسما. داستان اینه که یه هموطنی تو کالیفرنیای آمریکا رفته صاحب یه داروخانه رو دزدیده، برده تو بیابون، بعد ازش درخواست پول کرده و طرفم حالا یا نداشته یا نداده، این هموطن عزیزم نگذاشته نبرداشته، بعد از کلی شکنجه زده نقطه حساس، یعنی همون اسباب اساسیه اون بند خدا داروخانه ایه، رو از شدت بی‌اعصابی بریده، از ته بریده، متواری شده و خلاصه دیگه. بعد ردشو کجا گرفتن؟ ردشو اینجا توی جمهوری چک، تو همین کشوری که ما هستیم، حالا فکر کنم توی پراگ بوده، ردش اینجا گرفتن و بازداشت شده و فرستادنش آمریکا. حالا همه اینا یه طرف، اینو داشته باشین، رفیقمون از یک زندان خفن ایالتی آمریکا فرارم کرده، یعنی مدیونید اگه فکر کنید من دارم براتون فیلم و سریال تعریف میکنم. ما این واقعیت این ماجرا، هنوزم ایشون دستگیر نشدن البته. بله، همچین هموطنانی خواستم بگیم داریم ما. حالا هی میریم اینور اونور پوز میدیم، میگیم نصف ناسا ایرانی هن و ما ایرانی ها همه پروفسوریم و دانشمندیم و اینا و اینجوری و اینا، اشتباه نمی کنیم ما، اینا هم درسته، ولی خب این هم باید مد نظر داشته باشیم، چون طرف خیلی هم خوف و خفنه، تو کار بریدن هم هست، گفتم دیگه حواستون باشی.
نه میخوام ببینم، یعنی صدامو خار داره پخش نمیکنی؟
نه بابا، خار چیه؟ صدای شما مثل برگ گله، ماشاءالله. چرا پخش نکنی؟ پخش کردیم دیگه. حرفتو بز، حرفی نمیزنین خب آخه. مردم اعصاب ندارن ها. عجبو. و اما ماشاءالله، هزار ماشاءالله، نیروی انتظامی مملکت ما هر چقدر که در زمینه مبارزه با اون ریشه های اصلی ورود مواد مخدر به کشور کار خاصی از دستش بر نمیاد، اما در زمینه جمع و جور کردن این خرده فروشا و معتادای خیابونی موفقه. کلا هر چی شما دردسر گرفتن کمتر باشه، عزیزان پلیس برای گرفتن شما خطر کمتری رو متحمل بشن، شانس بازداشتت بیشتره. الان گوش کنید، اینا کسایی هستند که در یکی از این عملیات‌های پلیس دستگیر شدن، دارن میگن چیا داشتن که ازشون گرفتن. گوش کنید.
سوخته تریاک.
از من هشیش گرفت.
چقدر؟
20 که.
25 تریاک قربان.
15 تریاک.
فروشنده بودی؟
نه امانتی گذاشته بودم پیشم.
البته این دوست امانتدار آخریمون استثناء بودا، ایشون ماشالله وزن موادش زیاد بود ولی بقیه در حد خیلی خیلی لایت مجرم بودن. باز بعضی هم ظاهرن به خاطر سوء تفاهم دستگیر شده بودن اینا اینجوری.
آقا ما کف باشیم اومدیم اینجا، کف شده کفش امانته.
دیدم شوهرم گرفتن منم گرفتن آوردن.
بله چی بگم والله دیگه، کلا ضمن عرض خسته نباشید به دلاوران پلیس خدمتشون یادآوری میکنیم که طبق آمارایی که خودتون منتشر کردین سالی فقط 62 تن شیشه و فقط 450 تن تریاک تو کل ایران مصرف میشه. بچه‌ها مثلا تو سال 93 کل مواد مخدر از جمله تریاک و شیشه که گفتیم به اضافه هروئین و کراک و انواع روانگردان و کوکائین و اسید و یام چه هم همون الستی و مورفین و ترامادول و غیره و زالک و اینا رو تونستیم بگیرین حد اکثر 555 تن بوده تو آمارای خودتون. حالا هی شما برید این مصرف کننده های درب و داغون رو بگیرید ببرید دو مایجا نگه دارید باز ولشون کنید بیان بیرون. دلتون هم خوش باشه که دارید با مواد مخدر مبارزه میکنید. آفرین به شما، چش نخورید وقت به خدا. گوش کنین به سلامتی، گوش کن آقا خانم عزیز من، گوش کن مهمه. موبایل تو یه دقیقه بذار زمین، داریم اینجا حرف میزنیم، کار در برنامه داریم انجام میدیم، برنامه داریم تولید میکنیم دیگه، گوش کنین یه لحظه لطفا. بله موزیک همین خود بیاییم پایین تر چون مسئله خیلی مهمه. ببینید به سلامتی، لایحه جرم سیاسی هم توی مجلس تصویب شد و دیگه جرایم سیاسی مشخص شدن. این جرایم اینطور که توی این لایحه اومده قشنگ دستبندی شدن که مهمترین و رایجترین اونها دو تا جرم محبوب و پرطرفدار توهین به مقامات و همینطور نشر اکاذیب. البته مقاماتی که خب شامل این جرم توهین میشن اونجا مشخص شدن و مثلا توهین به معاون وزیر و اینا جرم سیاسی به حساب نمیاد. حالا کاری نداریم. این لایحه یه نکته کوچیکی داره که همین جرائمی که اونجا از مصادیق جرم سیاسی شمرده شده مثل همین توهین به مقامات در صورتی جرم سیاسی محسوب میشه که به قصد اصلاح صورت گرفته باشه و نه خدای ناکرده زبونم لال ضربه زدن به کل نظام، که اگه اینجوری باشه دیگه جرم سیاسی نیست، جرم امنیتی تلقی میشه که خب مجازاتهای خاص خودش هم داره. حالا یه سوال این وسط پیش اومده واسه ما، مثلا اگه یکی نعوذ بالله چه میدونم چهار تا دریوری بار فرض بفرمایید جناب آیت الله عاملی لاریجانی یا مثلا چه میدونم آیت الله احمد خاتمی بکنه، من میخوام ببینم کی قراره تشخیص بده که گوینده به قصد اصلاح توهین کرده یا به قصد ضربه زدن به کل نظام. این چه جوری میشه تشخیص داد که بعد بشه مثلا مجرمین سیاسی رو از مجرمین امنیتی مثل بمبگذارا و تروریستا و اینا مثلا تفکیکشون کرد؟ خود قاضی هرجور تشخیص بده همونه؟ چی جوریه؟ اینجاست که آقا واقعا همگی باید خدمت نمایندهای محترم مجلس بگیم که خسته نباشید واقعا که با این لایحه تکلیف جرم سیاسی رو هم توی مملکت مشخص کردیم، واقعا زحمت کشیدیم، متشکرم. بریم سراغ پسوردهای امروز، پسابرجام و آرزوهای بزرگ، همه رویاهای تمام نشدنی 80 میلیون آدم امیدوار. بیانیه شماره 973 بدانید و آگاه باشید که داشتن هواپیمای سالم و 100 سال کار نکرده و KFC و مکدونالد و باقی مواهب ارتباط داشتن با دنیا چیزهایی است که همه مردم در دنیا به صورت مادرزاد از آنها بهره مندند. پس ضمن احترام به همه آرزوهای دست یافتنی شده ی ناشی از دوران پسابرجام، بد نیست همه ما کمی هم فکر کنیم که اگر رهبران مملکت 12 سال پیش فیل اتمیشان یاد هندوستان نکرده بود الان ما در چه حالی بودیمندگان. امضا از اینکه مسافرین هواپیمایی های ایرانی دیگر با اشهد و حلالیت طلبیدن سوار هواپیما نمیشن به شدت استقبال کننده های رادیو پس فر دا آه 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 آه. We'll be right back.
سلام، امیرعلی هم از تهران. بعد این در جامع جام ما هفته یه دونه خوبش دو تا مخ میزدیم. از زمانی که این در جام درست شده درست ما هفته چهار تا پنج تا مخ بلیت میکنیم.
بله خسته نباشین، پسا برجام مختلیت کنیتون من تبریک عرض میکنم. به هر حال کمک کردیم پسا برجام به شما که تعداد بیشتری مخ بزنین. واقعا اینم یکی از تأثیرات پسا برجام دیگه بر بعضیا. خسته نباشی. ایمیل دادن که میشه برجامو برای من معنی کنید؟ باور کنید نمیدونم مخفف چیه. محمد ایمیل داد آقا یکی برجامو معنی کنه. برجام من جلال برجام چیه؟
برنامه جامع اقدام مشترک چی؟
همین دیگه برنامه جامع یعنی بر جامع اقدام مشترک دیگه برجام برنامه جامع اقدام مشترک همون توافق هستی یعنی توافق اتمی. خب بر بچه ها الی سعید چه خبرها؟ کامنت مامنت چی داریم؟ کامنت ها رو چند تاشو شما بخونید.
بله کامنت ها حامد اگر اشتباه نکنم جنتریس گفته خب. فرشی جون از وقتی برجام اجرا شده تنها تاثیرش تو خونه ما این بوده که بابام میذاره ما سریالامونو ببینیم و دیگه هم اخبار نمیبینه والا به خدا.
حالا حامد جان شما با همین دید مثبت جلو برو، همچین یهو دیدی تابستون شده بابا حتی کولر رو خاموش نکرده.
دیگه چی؟ دیگه خودشو خش کردن از خنده.
کامنت گذاشته بود
آقای چی یه بار دیگه بگو.
دوره پسا برجام صرفا واسه نظام جمهوری و بقای اون خوب شد، به من و شما چیز خاصی نخواهد رسید، حتی همون مکدونالد زپتی.
این مکدونالد چه موزلی شده، ایشالله هرچه سریعتر باز بشه و بالاخره ملتی از نگرانی در بیاد.
خب اسمش چی بود؟ اسم اون
نوید یراقی.
خب بعدی
جواد الهی نوشته که این پسا برجام رو زندگی من و همکارم تأثیری نذاشته، امروز هم مثل قبل از برجام ساعت 7 رفتم سر کار.
بله آقا جواد به نظر شما همچین یه روز ساعت 3 تا 7 برو سر کار، اگه کسی هم بهت گیر داد بگوی ساعت کار جدید پسا برجام. خب خانم مریم صادقی که ناراحت کننده نوشتن که نصف خاطرات خانواده ما با این شروع میشه که تو هنوز به دنیا نیومده بودی، لذا شک ندارم تغییرات و تحولات مهم پسا برجامی قشنگ زمانی صورت میگیره که من حتما از این دنیا برم.
خانوم خدا نکنه خدا نکنه، ولی اگر این اتفاق افتاد دیگه افتاده دیگه، قسمت کاریش هم نمیشه کرد.
خب دیگه همین تموم شد. کامنت ها از کجا بود؟ همه از فیسبوک بود یا از اینستاگرام هم بود؟
فیسبوک بود بیشتره.
بیشترش فیسبوک بود. مرسی. اسمس؟ آه اسمس اومده؟ اسمس داریم. آها راست میگه، گفته اسمس داریم، منتها اون اسمس هایی که اعلام میکردیم نیست، اسمس های دیگه، اسمس هایی که رادیو فردا اعلام کرده از طریق اون با ما در تماس بودن. سلام، اگه میخواید مشکل مکدونالد حل بشه اسمشو بذارید مشدونالد یا هجدونالد، یعنی حاجی دونالد. چشم، اینم یه اسمسی بود که رسیده بود بابت موضوع امروز. امیر خیلی شلوغ، یه سری هم امضا کردن توی اپلیکیشن برنامه ما رو، امیر خیلی شلوغ از تهران، چی؟ سر بزرگی زیر لحاف، مریم 1313 ارتش تهران، نیلا خوشگل باباش، فرشته تهران، مجید بلادی فرمانیه، مهدی گاوزن بابود، نوید قزوین، مامان بردی آبادان، منوچ ام اصفهان، دسا پارک سیتی، چی؟ امیر از کوالالامپور، دسا پارک سیتی، بابای پگا خانوم از لامرد، ارسلان پسر ارغوان و نوید 10 ساله از تهران، فرهاد یواشتر صحبت کن بابا، همه آب دهنت پاشید تو صورتم توی میکروفونت، یعنی از توی میکروفون هستن الان فرهاد جان، رضا جان از ونکوور، رضا شب بخیر از کلن آلمان، مهدی از تهران، امیر سمیه از دودوخانه نمیدونیم کجاست، مجید عاشق رادیونتون، پس فرداش تهران تجریش.
آرزو داشتم یاری من تو باشی، چرا به شام تاری من تو باشی، چرا به شام تاری من تو باشی، حالا دونستم که دنیا پرستی، خوردی شراب
زمان تو دنیا به سه حالت تقسیم میشه، زمان گذشته و حال آینده. فرشید اما ما چون ایرانی ها خیلی میخوایم استثنایی و تک باشیم تو همه چی، زمان تو کشور ما به 8 حالت تقسیم میشه. حالا چی هن 8 حالت؟ گذشته و حال آینده، زمان شاه، زمان قبل تحریم، زمان بعد تحریم، زمان قبل فرجام، زمان بعد فرجام.
فرجام چیه؟ با برجام دیگه. البته قبل تحریم و قبل برجام که یکیه، اون که هیچی. بعد تحریم و بعد برجام هم که خب یکیه. بعد یعنی کلا میشه گفت زمان، آره دیگه، تو ایران میشه زمان شاه، زمان بعد از انقلاب، زمان قبل برجام، بعد برجام. اینجوری راحت تره دیگه. حالا اون بقیه رو فاکتور میگیریم. این البته این دومی رو بعضی میگن زیاد فرقی با قبل برجام نداره، یعنی بعد برجام با زمان قبل برجام، بعد برجام میگن خیلی فرقی نمیکنه. ما دیگه نمیدونیم دیگه، زمان همه چیز رو نشون خواهد داد. اما یه زمانی بود هیچی نبود تو مملکت، یه لو شکایتی هم میکردیم، مثلا میگفتن آقا جان جنگ، خجالت بکشین، باید کمربندها رو محکم ببندیم، نهال انقلاب رو با خونمون آبیاری کنیم و جنگ جنگ تا پیروزی. این صحبت ها جنگ که تموم شد دیدیم بازم هیچی نداریم. بعد مثلا حرف که میزدیم میگفتن الان در دوران سازندگی هستیم، باید کمربندها رو محکمتر از زمان جنگ ببندیم و نهال انقلاب نیاز به مرمت و بازسازی داره. خب اینم که هیچ. بعد از سازندگی اینا میشه گفت، اینم زمانهای چیز هست، یعنی قبل جنگ، بعد جنگ، نمیدونم چه میدونم، قبل سازندگی، بعد سازندگی، قبل اصلاحات، بعد اصلاحات هم هست. بعد سازندگی اصلاحات شد، گفتن یواش چیزی نگید، اصلاح طلب اومدن اصلاح کنن همه چیز درست میشه، که آخر خب اونا هم خودشون کلا اصلاح شدن رفتن پی کارشون. بعدم که اومدیم صاف وارد دوران تحریم شدیم و بازم دیدیم هیچی نداریم. این بار کسی گلایه میکرد جواب میشنید که مملکت توی تحریم، قدرت‌های جهانی میخوان نهال انقلاب رو ریشه کن کنن و جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و این حرفا. خلاص رهبر هر سال با ترکیب جهاد و کوشش و مقاومت و بدبختی و چه این چیزا یه جمله میساخت، سالها رو برای خودش نامگذاری میکرد. یعنی توی این سالها یه آب خوش، آقا گلوی هیچ کی پایین نرفته، هر چی داشتیم و نداشتیم ریختیم پای این نهال انقلاب. اینم که بدبخت هنوز همینجوری نهال مونده. خب بابا این میوه نمیده، اینو بکنین چه چیز دیگه جاش بکارین. نهال درخت عرعر هم بود، الان توی همه سال میوه یه چیز شکوفه یه چیز میداد دیگه، یا لااقل میشد نشست زیر سایه 2 دقیقه استراحت کرد. والا حالا اینا رو گفتم، همه اینا رو که اهمیت دوران پسابرجام رو براتون بگم. ببینین الان که وارد دوران پسابرجام شدیم و تحریم‌های بین‌المللی برداشته شده و جنگم نیست و اینا، دیگه گوش شیطون کر واقعا انتظار داریم هر چی توی این همه سال نداشتیم و دیگه یه جا داشته باشیم. اینه که یه مقدار انتظارات از دوران پسابرجام بالاست و اگه توی این دوران بازم نتونیم به این بدبختی‌ها و حسرت‌ها و نداری‌ها و همه اینا غلبه کنیم، بازم ما از زمله یه چیزی رو بهونه کن و بگی کمربندا رو شل نکنین و نهال انقلاب خسته است و این حرفا، دیگه واقعا باید یه فکر اساسی واسه این نهاله بکنیم. آقا چغندر بکاریم به جاش، به خدا بصرفه‌تره.
جون سلام دوش، کجایی تو بابا؟ پس برجام شده اینجا و زوزا خوب شده، همه چی آرومه دوش.
آخه
شما هم بیا، همتون بیان، همتون برگردین بیاین، همه بگو بیان اینجا. فدادشم آرش هستم، دایی تا ها.
به به آرش جون مرسی، حتما خدمت میرسیم دیگه. این با 20 چند قسمت باقی مونده دارم بریم دیگه، بعد میایم دیگه کلا پس برجام دوره هم باشیم. تا کوچولو هم ببوس از طرف ما، بپرس ببین چی دوست داره براش بیارم از اینجا عمو فرشیدش. آخه کلن این رویاهای پسابرجامی ما بعضیش انقدر معصومانه و دم دستیه که برآورده کردنش واقعا برای ما از زمله کاری نداره که. آقا ما چه گناهی کردیم که جای KFC باید همش مثلا QFC و PFC و CFC و این چیزا بخوریم؟ یه چرا باید بشینیم تو مکدونالد و هاج دونالد و مکدولند و اینجور جاها چشمونو ببندیم و مثلا تصور کنیم تو مکدونالد نشستیم همبرگرمون رو گاز بزنیم؟ آقا تا کی باید پولمون رو بریزیم تو جیب یه عده که از تشابه اسمی با برندهای معروف جهانی دارن نون میخورن؟ خب این بازار پر رونق تشابه اسمی این یعنی چی؟ یعنی ایرانی جماعت حسرت این چیزا رو داره و یه تشابه اسمی هم انقدر براش جذاب هست که ترجیح میده بره اونجا به یاد مکدونالد مکدولند بخوره مثلا. اینه که ما همینجا از معظمله خواهش میکنیم دستور بدن در دوران پسابرجام یه 4 تا فست فود و کمپانی معتبر جهانی بیان تو ایران شعبه بزنن. خوبیت نداره بابا مردم و ملغرهای جهان اینجوری حسرت به دل چیزایی باشن که مثلا توی بورکینافاسو هم هست. خیلی عادی محسوب میشه این چیزا دیگه. من تشکر میکنم.
میگم فرشید جان حالا که این تحریم ها رو برداشتن یکی پیامده پس و برجام هم بذار برداشتن تحریم پخش کردن صدای آدم هایی مثل من که اینقدر وایس میذارن. امیرم یک تحریم شکن از تهران.
بابا امیر جان تحریم چیه؟ به خدا ما صداهای شما رو همش میریزیم توی کیسه چشام رو میبندیم دست میکنیم هرچی در اومد پخش میکنیم دیگه. تحریم چیه؟ حرفو چیه؟ اما خانم آقایون اخیراً یه بررسی انجام شده تو تهران و نتیجهش این بوده که میانگین سن ازدواج به 35 تا 40 سال رسیده. جان چی شده؟ سامی یه چیز داره میگه. چی میگی؟ بگو تو گوشم میشنوه. ای جدی؟ چه جالب. خب دوستان میگن که بله حاج آقا اندالمومنین اصلا این خبر رو میست که در جریانش بوده و برای این قسمت یه آگهی هم ترتیب داده که آماده است دیگه الان میتونیم به اتفاق بشنن. بریم بریم بفهم.
آیا جوان عزب شما از ازدواج فراری است؟ آیا تا به حال چندین بار این ملعون از پای سفره عقد و مراسم پرشور بله بران فراری شده است؟ آیا نمی توانید او را به زور چک و لگد هم وادار به ازدواج کنید؟ چاره کار شما پیش مایه. با آلبوم های زوجیابی دفتر ازدواج و صیغه حاجی سرا جوانان بدبخت بیچاره مجرد تنها مانده خودتان را مزدوج فرمایید. ما به شما قول می دهیم جوان شما تنها با یک بار ورق زدن آلبوم های ما چنان حس ازدواجش زنده بشه که یک حس 4 بار ازدواج بکنه. با ما تماس بگیرید. نه تماس نگیرید دیگه، به دفتر ازدواج و صیغه ما مراجعه بکنید تا در اسرع وقت جوان شما را به عقد یکی از حاضرین در آلبوم های ما در بیاریم. جوانش از شما، ازدواجش از ما دیگه. به اطلاع میرساند حاجی سرا به ازای جور کردن هر مورد ازدواجی برای جوانان یک مورد صیغه مجانی هم برای پدران عروس و داماد جور می نماید. بشتابید تا نظرمون عوض نشده است. حاجی سرا در خدمت جوانان ازدواج نکرده و پدرانشون. حاجی سرا
یه دختر دارم و شا نداره، صورتی داره ما نداره، از خوشگلی تا نداره، به این و اونش نمیدم، به همه نشونش نمیدم، به خواستگارش نمیدم، به هر دیارش نمیدم، به کسی میدم
باشه
ملک
به حالا حاجی دیگه به حاجیه دیگه. آه یعنی چی به پدر عروس و دوماد آخه صیغه مجانی میده؟ من نمیدونم، نشد این حاجی کاری بکنه ما خجالتشو نکشیم. من شرمندم، من معذرت میخوام دیگه، حاجیه دیگه، کاریش نمیشه کرد. چه خوشحال شدن این آهنگ عروسی میرن، از همه بیشتر بچه های ما مثل خوشحالن. بله خسته نباشید. اما خانم معتمداریا بازیگر بزرگ سینمای کشورمون برای نمایش یه فیلم رفته بودن کاشان، نمایش فیلم یحیی سکوت نکرد، منتها حتی حضور ایشون توی این شهر انگار کلن ممنوع بوده و کسی خبر نداشته، انگار مثلا تو ورودی این شهر تابلو ورود معتمداریا ممنوع زده باشن اینجوری. منتها مسئله اینه که کار انگار بالا گرفته، امام جمعه کاشان وارد قضیه شده که عضو مجلس خبرگان هم هستن ایشون، اومده یه عالمه بد بیرا گفته که حالا الان براتون یه سری از حرفاشون رو میخونم. منتها من از بچه‌ها هم خواهش میکنم توی تفسیر سخنان ایشون یه خود کمک بدن که به هر حال بتونیم با هم به کنه ته ذات سخنان ایشون نفوذ کنیم، چون خیلی حرفای عجیب غریبی زدن. ایشون در فرازی از سخنانشون مثلا گفتن چگونه یک نفر که سمتی هم ندارد در گوشه نهادی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران درخواست اعزام هنرپیشه‌ای که دارای وضعیت مناسبی نیست به کاشان بدهد. آقا من نمیدونم چی میگه ایشون، مگه کاشان چیه ماجرا؟ الان قضیه چیه؟ کاشان چرا اینجوریه؟
والا فکر کنم جدیدن ورود هر گونه هنرپیشه ممنوع شده به ایالت کاشان.
اصلا فکر کنم برای خانمای هنرپیشه بخوام وارد بشن باید ویزا بگیرن.
درخواستشون هم باید به دفتر امام جمعه احتمالا ممکنه. حالا در ادامه حرفاشون گفتن آنچنان وضعیت ظاهری وی بد بوده که گویا هنگام ورود وی به خیابان تمهیداتی فراهم میکنن تا کسی وی را با آن وضعیت نبینن. ما حالا من نفهمیدم چه تمهیداتی بچه ها، من نمیگیرم. حالا شما میدونید چه تمهیداتی؟
حالا احتمالا گونی کردن تنش، پوشیدگیش خورده بیشتر بشه.
شاید هم خواهر چرخنده رفته یه دونه چادر سفارشی هدیه کرده به خانم معتمداری.
شاید هم حالا نمیدونم یه اسید پاش بردن پیش خانم معتمداری ها گفتن میکشی جلو یا بپاشه. حالا این قسمت حرفای ایشون دیگه واقعا منو تا حد سرگیجه تحت تاثیر قرار داد. ایشون گفتن که متاسفانه برخی مسئولان نهادهای مسئول این توجیه را داشتند که چون ایشان مجوز دارد کسی مزاحم اون نشود. آقا یعنی چی اینو؟ من اصلا نمیگیرم. یعنی چون مجوز داره باید مزاحمشون بشن؟ یعنی چه جوریه؟
شاید منظورشون این بوده که اصلا مزاحمت برای خانم کار درستی نه، مزاحمت بیشتر امتیاز بیشتر.
نه فکر کنم به نظر من ایشون نظرش اینه که مزاحمت مجوز نمیخواد دیگه، مزاحمین
راحت باشن هر کاری میخوان بکنن مزاحمتشون ادامه بدن. نمیدونم، من میگم نکنه گرفتن مجوز اصلا برای همه چیز لازمه، حتی مزاحمت، یعنی اینم میتونه باشه. آقا نمیدونم دیگه، خلاصه داستان اینجوری بوده. من ممنونم از بچه‌ای که کمک کردن به هر حال بفهمیم حرفای ایشونو. با توجه به اینکه ایشون عضو مجلس خبرگان هم هستن، آدم تازه میفهمه که اعضای این مجلس باید چه جوری باشن تا صلاحیتشون مورد تایید قرار بگیره.
بذار رو خط جاده نگو میرسه به بن‌بست، هنوزم فرصت تازه واسه دیوونه شدن هست. حرف این و اون رو ول کن، من و تو خیلی زیادیم، شایدم دوباره عشق و یاد این آدم ها دادیم. بیا هم دست دلم باش توی عشق بی مجوز، رد شو از فضای بسته، رد شو از خطای قرمز. زندگی تو مشت ماست اگه بخوای، تنها یک بار ما به دنیا میای. زندگی تو مشت ماست اگه بخوای، تنها یک بار ما به دنیا میای.
سلام فرشید جان، خوبی؟
سلام علیکم.
این مکدونالد و کفسی ها این چیزا مهم نیست، ما همون فلافل خودمونو میخوریم، ولی این پولامون آزاد شه، نفتو بفروشیم، هواپیما بخریم به قرآن. اصلا دلم میخواد فقط بشینم تو هواپیمای نو از تهران تا مشهد، اینقدر تلق تلق میکنه که دیوونه میشی به قرآن. دیگه راحت بشیم ایشالله.
حالا باز فقط تلق تلق بکنه فدای سرت. هواپیما داشتیم وسط را موتورش گنده شده افتاده. به هر حال امیدواریم که، یعنی امیدواریم که به چشم خودمون بوینگ و ایرباس نور هم ببینیم دیگه، ببینیم چی میشه. خدا رو شکر که چند سالی هست تو کشور سقوط هواپیمای مسافربری خب به اون معنا نداشتیم. یعنی یه زمانی بود ماشاءالله هر چند ماه یه دونه هواپیما میافتاد، تعداد زیادی آدم جونشون رو از دست میدادن و هیچی که هیچ. حالا من نمیدونم چه جوری شده مهندسین نمیدونم تعمیرکار هواپیما حماسه خلق کردن، هواپیمای دوزاری مرام گذاشتن یا هر چیز دیگه ای که حالا یه مدت ما حداقل این خبرای بد نشنیدیم. الانم که میگن قرار چندین فروند هواپیمای بزرگ و کوچیک خریده بشه تا دیگه ان شاءالله هواپیمای فعلی برن موزه و مردم دیگه اشهدگویان سوار هواپیما نشن. اینه که این پسابرجام هر دستاوردش که فعلا نسیه و رو هوا باشه، فعلا اینجوری که خبرها میگن، نمیدونم اینجوری که خبرها میگن قسمت هواپیماییش به جاهایی مثل رسیده. اما مثلا اگه شما الان منتظرید که فردا اپل استور بیاد سر کوچه‌تون نمایندگی بزنه، خب دیگه یکم زیادیه. حالا هرچند که به لطف بی حساب کتاب بودن مملکت الان لوازم تحریری سر گذرم یهو می‌بینید تابلوش مثلا زده اپل استور، بهش میگه آقا لوازم تحریری چه ربطی به اپل استور داره؟ میگه آقا من به سیب گاز زده خیلی علاقه داشتم از بچگی. چی بگم والله؟
حالا نه که بخوام کلیشه مرفهین بی درد و پیش بکشم، ولی یه سری از این دوستای من دقیقاً همین مرفهین بی دردن. اون از سریا که اون روز می‌خواست بریم وسط میدون هفته تیر کشف حجاب به عنوان درخواست پسا برجامی. اینم از سمیرا اون یکی دوستم که امروز زنگ زده ببینه ناوگان هوایی بعد برجام تغییر کنه و سقوط و اینا کم ترشه، حاضرم باشه سفر برم جنوب اسپانیا. گفتم آخه سمیرا جان تو مشکل دیگه ای نداشتی در دوران تحریم؟ اوضاع اقتصادی، وضعیت معاش، چه میدونم فضای بسته سیاسی؟ الان تو تمام قصت هم یه سفر خارج با تیاره صحیح و سالم بود؟ گفت اه شرمین، این بعضی از این سلبریتی های فیسبوک فقط غور میزنی ها. آدم وقتی یه اتفاق خوبی برای مملکتش میفته هی خیالای بلند پروازانه میکنه، نمیشنه فکر کنه ببینه حقوقش بیشتر میشه یا نه. که راستی اگه حقوقا بره بالا این آیفونم رو عوض میکنم، این بار با گارانتیش و مستقیم از خود اپل میخرم پس و برجامه دیگه. گفتم باشه، فقط حواست باشه هستن آدمایی که به خاک سیاه نشستن تو دوران تحریم و الان آرزوشون نه هواپیمای نوئه، نه محصولات اپل، نه از این جور چیزا. آرزوشون فقط داشتن یه سقف بالا سر خودشون و خانواده‌شونه و یه لقمه نون برای رفع گرسنگی.
با سلام، 21 دوشنبه شب را با مروری بر مهمترین سرتیترهای خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. پیدا شدن مقدار زیادی پول در حساب نخست وزیر مالزی به عنوان هدیه آل سعود به وی و نظر کارشناسان که یعنی اگه مسئولین ایران هم مثل این سعودی‌ها دست دلواز بودن الان همه کشته مرده ایران بودن. اظهار نظر فرمانده پلیس مازندران با این مضمون که دو تابعیتی ها ولایت فقیه را تنها میگذارند و توصیه ناظران به ایشان که داداش شما همین مسیر بری فرمانده پلیس کل کشور میشی پس بگاز. و ممانعت دریابانان ایرانی از قاچاق 500 بلبل خرمای ایرانی به خارج از کشور و خوشحالی جمع کثیری از پرندبازان داخلی از این رویداد با این مضمون که بلبلی که به داخل رواست به خارج قاچاقه. سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
با سلام، آیت الله مکارم شیرازی ضمن ابراز نگرانی از کمبود روحانی در شهرهای مختلف کشور اظهار کرد باید راهکارهایی اندیشیده شود تا طلاب و روحانیون از قم به موطن خود بازگردند. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور طلاب و روحانیون کشور به خبرنگار ما گفت کار روحانیون کار بسیار سختی است و مسئولین باید برای بالا بردن سطح رفاهی زندگی آنها در شهرهای مختلف تلاش بیشتری بکنند. وی ساخت شهربازی ویژه خانواده طلاب رایگان اعلام کردن اقلام مصرفی اصلی و حیاتی برای آنها و همچنین اجرایی کردن طرح نظام هماهنگ افزایش حق منبر روحانیون در شهرهای مختلف را از عواملی دانست که میتواند آنها را به رفتن به شهرهای دیگر مشتاق نماید. وی در انتها روح این قشر را حساس ترین قسمت آنها دانسته خواستار توجه بیشتر مسئولین به روح طلاب شد. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون از طریق خطوط تلفنی در خدمت برادر مشکل گشا کارشناس مشکل گشایی برنامه هستیم تا مشکلات ما را گشایی کنند.
بله.
خب برادر مشکل گشا بفرمایید.
بله بنده سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
چه عجب. خب بله. مشکل جان بفرمایید که الان در دوران پسابرجام شما به عنوان بر بچه های وزارت اطلاعات و اینا چه تغییراتی رو در جامعه احساس کردید؟
بله حقیقتا چیزی که الان خیلی خیلی قابل مشاهده اینه که میزان بیکاری در کشور در این دوره به شدت بالا رفته.
بالا رفته یا پایین اومده مشکل؟
نخیر بالا رفته دیگه.
آخه چطوری به این سرعت این اتفاق افتاد؟
خب ببینید یکی از اتفاقات که متاسفانه در اثر برداشتن تحریم ها سرعت گرفته اینه که برادران زیادی بیکار شدن در اثر این اتفاق.
یعنی چی؟ چجوری آخه مشکل؟
خب دیگه عزیزانی بودن که در دوران تحریم رحمت واردات جنس رو بر عهده داشتن که خب با این اتفاق تلخ دیگه کارشون رو از دست دادن اینها دیگه.
گرفتم الان فهمیدم چی داری میگی. همین برادران قاچاقچی رو میگی که چین و این ورانور جنس بنجل وارد میکردن باشه.
البته این تعبیر که البته خب درست نیست، بی‌انصافیه.
باشه بله.
اینها زحمت کشان این کشور بودن.
عجب. خب خسته نباشه.
بله.
با خود رئیس جمهور قبلی بهشون میگفت برادران قاچاقچی. خب حالا شما با اینا چیکار دارین مشکل؟
بله ببینید ما در برابر مشکلات مالی و کاری همه اقشار جامعه وظیفه داریم دیگه.
وظیفه.
الان هم خیلی از این عزیزان حتی کاشانه و زندگیشون در حال از هم پاشیده
نیگه. بابا اونا که دیگه خودشونو بستن دیگه. بابا حالا شما چی کار میخواییم بکنین براشون؟
دیگه ما برای اینکه مشکلات این عزیزان برطرف بشه اونها رو در قرارگاه کاسب الاوصیا جمع‌آوری کردیم و در حال انجام پروژه های عمرانی زیر نظر وزارت هستن دیگه این عزیزان.
کاسب الاوصیا؟
بله بله.
خب چی کار میکنن اونجا بعد دقیقا مشکل؟
بله یک سری چاله کنده شده در این قرارگاه.
خب خب.
یک دسته از این عزیزان این چاله ها رو میکنن و دسته بعدی پر میکنن دیگه.
به 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 چقدر کار مفیدی میکنن.
بله پر میکنن.
خب اوضاع مالی چطوره اونجا بعد؟
دیگه قراردادهای پیمانکاری قرارگاه های صفاه دیگه. مبلغ نیست، هر کدامشون چند میلیارد تومش میگیرن دیگه.
آخه دلم ریش شد اصلا.
بله بله.
مشکل پس طرح ساماندهی بس... کاسبان سابق تحریم گذاشتین رسمن دیگه.
الو
علی
صدای بنده. الو صدای شما را ندار. الو
بهتری که با اون گوش صرفه به حالت هیچی با عواله به اون کاسب ماسیبت درست. بله با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و مشکلی دیگر خدا هم نگه دار.
به من یه لحظه دقت کنی، با من بشینی کمی صحبت کنی، میفهمی که چقدر دلم باهاته، عشقت برام فرشته نجاته، دلم برات میزنه اونم چجور، خیلی خوبه اومدی تو از راه دور، کنار من که باشی خستگی نه، با من بمونی یه روز نیاد بگی نه، یه روز نیاد یه روز نیاد بگی نه، فقط با یه اشاره رقص دلم دوباره عزیزم بی اجازه، آره عشقم یه عشق فاکه دلم برات حلاکه، عزیزم بی اجازه بی اجازه بی اجازه بی اجازه.
اما خانم آقایون دختر خانم آقا پسرها، بعد از توافق هسته‌ای و تصویب برجام، معظم له یه اولتیماتومی به غرب داد که حالا که ما انقدر باهاتون راه اومدیم و نرمش قهرمانانه کردیم و کلا برنامه هسته‌ایمون رو گذاشتیم کنار و اگه شما بازم بخواین توی اوضاع داخلی ما موشتوبونی کنین و تحت عناوین دیگه‌ای مثل همین حقوق بشر و اینا ما رو محکوم کنین و تحریم کنین و اینا، کلا برجام بی برجاما. جامعه جهانی البته هنوز واکنش خاصی خب به این خطا نشونه رهبری نشون نداده، ولی خب خودتونو بذارین جای کشورهای غربی دیگه، هر چقدر نگران وضعیت حقوق بشر تو ایران باشن خب حاضر نیستن که به خاطرش خودشونو با شاخ گاو در بندازن دوباره ایران بره به سمت هسته‌ای شدن. که اینه که احتمالاً به زودی غرب به این نتیجه میرسه که حالا اگه 4 تا اعدام و زندان و بگیر و ببندم تو ایران اتفاق میفته، اینا مسائل داخلی ایرانه،
بالاخره مردم و حکومت امروز هم بزنن بابای عمو در بیارن، فردا باز پای صندوقای رای با هم آشتی میکنن. اصلا از قدیم گفتن جمهوری اسلامی و مردمش با هم دعوا کنن، ابلهام باور کنن. برای همینه که در دوران پسابرجام دیگه ما موندیم و ناپدری بد اخلاق به اسم جمهوری اسلامی که الان همین جوری که داره گوشه سیبیلشو میجوه و انگشتاشو چرخ شروخ اینجوری میشکونه، اینجوری میشکونه میاد سمتمون، دیگه فقط خدا میدونه که چه خوابی برامون. اما الان خانم آقایون، دختر خانم آقا پسر، یه مدتیه که شاید حالا تحت تاثیر برنامه‌های موفقی مثل مثلا دید در شب رضا رشیدپوره که دست اندرکارن صدا و سیما پی به علاقه مخاطب به برنامه‌های چالشی و بدون رودربایسی بردن و رو آوردن به میزگردهای این شکلی، یعنی شبیه مثلا دید در شب. این شبکه دو تو یک برنامه خیلی 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 چالشی چند نفر از مدیران و کارشناسان صدا و سیما رو دعوت کرده بود. مجری برنامه هم همچی بیرو در وایسی در مورد زبونم لال دافعه صدا و سیما برای مردم و بی مخاطب بودن برنامه‌های رادیو تلویزیون دولتی ایران مهمونای برنامه رو به چالش می‌کشی. در این میون صحبت‌ها و یا در واقع دفاعیات کارشناس صدا و سیما که آقای دکتر هم صداش می‌کردن در مورد حجم انتقاداتی که علیه صدا و سیما در جامعه وجود داره جالب بود. یه بخشیشو گوش کنیم.
بسیار برنامه‌های ما بیننده داره و این توجه به اتفاقا به نقاط ضعف، وجود این همه نقد در واقع داره توجه و علاقه به سازمان صدا و سیما و رادیو تلویزیون رو نشون میده. وجود این همه نقد اولا نشانه علاقه است، دوما نشانه مسئولیت و احساس مسئولیتی که نسبت به رادیو تلویزیون وجود داره. اگر گفته میشه رادیو تلویزیون ملی، یعنی رادیو تلویزیون مال مردمه، مال گروه های مختلف، اقشار مختلف، و این نقد ها از این زاویه هست.
بله، پس چی شد؟ یعنی اگه مردم اسم صدا و سیما که میاد خیلی هاشون کهیر میزنن و همه شاکی هستن از صدا و سیما، علتش چیه؟ ای گفتین؟ برنامه‌هاشون مزخرفه؟ جهت داره؟ دروغ میگن؟ نه، اینا نیست. همه اینا علتش علاقه و توجه مردم به صدا و سیماست. بله، وگرنه چرا در مورد شبکه‌های ماهواره اینقدر مردم هرس نمیخورن، فوش نمیدن؟ پس این مسئله حل شد و دیگه مجری چالشگر برنامه هم قشنگ قانع شد دیگه. اما مهمون دیگه این برنامه یکی از خبرنگارهای ناماشنا و آچار فرانسه صدا و سیما بود که ما توی ناسیهش داریم میبینیم که تا چند سال دیگه رئیس صدا و سیما هم نشه، دیگه کمه کم مدیر یکی از شبکه‌های تلویزیونی 100% میشه. ایشون در پاسخ به این سوال که واقعا رسانه ملی آیا رسانه ملی هست یا رسانه ملی، اینجوری جواب دادن.
خب بی انصاف نباشید دیگه، صدا و سیمای ملی ملیه، یعنی ما ارث بابامون که اینجا نیست، حقوق میلیونی هم که به ما نمیدن، یعنی همون چیزی که مصوبه دولت هست کارمندای صدا و سیما دارن میگیرن، حالا ما از صبح میایم تا شب شاید یه اضافه کاری بگیریم، استرس داریم، این از این، یعنی ارث کسی نیست اینجا که بخواد یه چای نفتی پیدا کرده تو صدا و سیما داره میزنه ملی دیگه هر کاری دوست. نه، ما در جهت اون منافع ملی ما داریم حرکت میکنیم. آقای دکتر تحلیل قشنگی گفتن. شاید بعضی از شما بیاید پشت پرده یک خبر رو بدونید، اوه چه خبره، پخشش بهتره.
خب اینم که حل شد دیگه، واقعا بی انصاف نباید بود دیگه. یعنی چی میگی رسانه ملی آخه؟ این بنده های خدا همه حقوق بگیرن، صدا و سیما ارث کسی که نیست که بخوان میلی رفتار کنن. حالا اگه میبینین خبرها مثلا چپن دلقه چی پخش میشه، سانسور میشه، گفته نمیشه، تغییر میکنه و اینا، به خاطر اینه که چی؟ اونا میدونن که پشت پرده بعضی خبرها اوه چه خبره و ماها نمیدونیم پشت پرده خبرها اوه چه خبره. به همین سادگی حل شد؟ افتاد؟ بله، خوشبختانه توی میزگرد چالشی همه مسائل به همین سادگی حل و فصل شد و مجری چغیر و بد بدن برنامه هم کاملا قانع شد و دیگه معلوم شد که صدا و سیما مولا درزش نمیره. کلن خسته نباشن همه.
مؤسسه کار پسابرجامان بفرمایید.
سلام خواهر، ببخشید ما برای کار زنگ زدیم.
تحصیلاتتون چیه؟
پنجم ابتدایی.
نه آقا، متاسفانه تحصیلاتتون کافی نیست.
خواهر آخه ما مهندس که نمیخوایم بشیم که، نوشته بودید آبدارچی میخواین دیگه.
آقای عزیز، ما 10 نفر با مدرک لیسانس تو لیست انتظار پساشغلی آبدارچی کم داریم، نمیشه که اینجوری.
پس قربون در صد اسم ما رو بنویس بشه 11 تا.
متاسفانه نمیتونم آقا.
خیر از جوونیت ببینی خواهر، راه دوری نمیره که.
متاسفم، خداحافظ.
خواهر من 7 سال
ای بابا، ملت چی کنن؟ کتشون هم نمیره اصلا. بذار ببینم فیفی چی میگه تو چت. ای بابا اگه گذاشین تلفن ما به زندگیمون برسیم. الو مؤسسه کار پسا برجامان بفرمایید.
آب جیما برای استخدام زنگ زدیم. آبدارچی هستیم با مدرک لیسانس.
واقعا صداتون چه آشناست؟ قبلا تماس گرفتین شما؟
نه والله خواهر من اصلا اهل تماس نیستیم که ما هر وقت کار داریم زنگ میزنیم.
خب اسم شریفتون؟
من گنجلی هستم.
گنجلی؟ فامیلتون؟
گنجلی زاده.
ببخشید همین الان زنگ نزده بودیم به همین شماره؟
خواهر چطور فهمیدی؟
واقعا که چرا وقت ما رو میگیرین آقای عزیز؟
خواهر من وقت شما رو نمیگیرم که، گفتیم این برجام اینا امضا شده دیگه، شما این زحمتی بکشی کار چیزی واسه ما جور کن دیگه.
آقای گنجلی من گفتم که جا نداریم برای شما.
خب یه ذره بگو جمع جورتر بشینن منم جاشم دیگه. من هفت راهله داره فار.
اه حالمو به هم زد، خجالتم نمیکشن. خب فیفی چی میگه؟ نه علی 69 بهش پیشنهاد داده. خاک به سرم، اینم که پری. بذار جوابشو بدم. به ترکی با این زنگه. مؤسسه کار پسا برجامان بفرمایید.
الو ببخشید دخترم، من برای کار زنگ زدم، هر کاری دیگه میکنم.
بله خانم، برای چه کاری زنگ زدین شما؟
همون آبدارچی، شستشو، نگهداری بچه.
مدرکتون چیه؟
من دفتر بیمه‌مو تازه عوض کردم، نوه.
نه خیلی، مدرک تحصیلیتون رو عرض کردم.
آها هر مدرک شما بگید، من شوهرم آشنا داره جور میکنه. اصلی ها نه تقلبی. ساکت شما چی بباد اون بره برو وردی که بباد مرد.
ببخشی شما قبلا زنگ نزده بودین؟
من؟ نه به خدا من زنگ نمیزنم به جایی که.
آقای عزیز شما دوباره صداتون رو عوض کردین.
من سرما خوردم.
همین دو دقیقه پیش تا حالا اینقدر صداتون در اثر سرما خوردگی عوض شد؟ داره؟
نه یعنی آره
واقعا خجالت آوره.
بابا آخه من مادر یعنی پدر هفت سر عالم، گفتم این برجام مرجام درست شده یه کاری بدین به ما.
من گفتم کاری برای شما نداریم.
من زیر ابرو میتونم بردارم.
دیوانه شدن ها مردم. بذار ببینم دختره بیشور با علی 69 چی کار کرده. وای چقدر به این پسر علیه نخ دادم. حالا به هم خوردا. الو مؤسسه علی 69. چی میگم، چیز مؤسسه کار پس و برجامان بفرمایید.
بی تو راحت نیستم تو دنیایی که تو توش نباشی، من اهل طاقت نیستم میمیرم اگه تو بخوای جداشی. میمیرم واسه چشمات، جون میگیرم از دستات، چند تا دعای خوب کن که تا ابد باشم تو دنیا، چند تا دعای خوب کن که تا ابد باشم تو دنیا.
خب شنوندگان عزیز، در خبرها شنیدیم که رئیس کانون پرورش فکری گفته مقوله اسباب بازی از دغدغه های آیت الله خامنه ایست. خب به همین مناسبت ما هم دعوت کردیم از کارشناس امور مقام معظم رهبری برنامه، جناب آقای حاج آقا اندالمومنین، بله که بیان برای ما یه توضیح بدن در این باره. البته ایشون مثل همیشه با دم مبارکشون یعنی فرزند دلبندشون نصفی جان تشریف آوردن و ما در خدمتشون هستیم.
نصف المؤمنین.
بله بله هم نصف المؤمنین. حاج آقا بفرمایید که چیه این ماجرا، چرا انقدر ایشون روی اسباب بازی حساسن، قضیه چی؟
بله خب در هر صورت باید فرمایش کنیم که اسباب بازی یک مقوله مهمه که در همان اون فوان طفلانگی طفل با اون هیور میره و همین ور رفتن باعث میشه که شخصیت طفل تشکیل بشه دیگه. البته ما خودمون در زمان طفلانگی اسباب بازیمون تخمه بود.
واقعا حاج آقا تخمه؟
بله دیگه، بله اصلا سفارش شده اگر یک مشت تخمه به مؤمن بدهی او را یک ساعت بنده خود کرده، اگر دو مشت بدهی دو ساعت، اگر سه مشت بدهی.
باشه باشه حالا حاج آقا، حالا بس تخمه ای نکنین بی زحمت. اینقدر یعنی مسئله اسباب بازی مهمه که رهبر مملکت باید مثلا روش حساس باشه، وقت بهش اختصاص بده.
بخشید جون واقعا مهمه. من هنوز یادمه یه روز من بچه بودم تو حیات داشتم مورچه ها رو دونه دونه با ذره‌بین جزغاله میکردم که یهو بابام اومد گفت
چه کار میکنی بچه، خجالت بکش، مورچه ها را که اونجوری نمی کنند، مورچه را باید زیر پا له کرد اینجوری. ببین پسر جان اینجوری.
عجب آخه چه جوون بوده حاجی. ولی این خاطرت چه ربطی داشت به حرفای ما نسیم؟
راست میگی فرشید، خاطرمو جا به جا تعریف کردم. عجبا. ببین داشتم با ذره‌بین مورچه ها رو میسوزوندم که ددی اومد گفت
بچه جان بیا به جای این بازی های ددمنشیانه با این اسباب بازی جدید که برایت خریدم بازی کن. بیا.
آره اینجوری بود دیگه.
باری کلا. خب پس حاجی از بچگی برای تو اسباب بازی میخریده. باری کلا.
بله ما از همون کودکی خیلی حساس بودیم روی تربیت این شکربار.
آفرین حاجی. باریکلا. بله. حالا اون اسباب بازی چی بود؟
ببین خب همینو میخواستم بگم دیگه. فکر میکنی چی بود؟
نه چی
بود؟ این نخریده بود که ددی رفته بود یه شاخه کتوکلوف بریده بود از درخت بر من آورده بود برای بازی دیگه.
واقعا حاجی؟
واقعا دیدیم کمی غوص داره انحنای آن شبیه گردن اسبه، گفتیم حیف بلا استفاده بمانه.
بابا اون شبیه گردنش شتر مرغ بود ددی تو گردن اسب.
بله واقعا.
بله خب توصیه شده که به فرزندان خود سوارکاری بیاموزید. واقعا ما پدر نمونه بودیم. روح پدرت رحمت فراوان باشه پسر.
یعنی حالا نصفی بازی میکردی؟ یعنی جواب میداد؟ یعنی
نه بابا. نه؟ چی جواب میداد؟ به درد بازیای من نمیخورد که.
من چه بازی میکردی؟
من خاله بازی دوست داشتم فقط فرشید جون.
بله میبینین بچه بیچاره ما را، ما هی ایشان را به سمت حاجی بازی سوق میدادیم، این میرفت با خاله مردم بازی میکرد.
خب من از اولش به کانون خانواده علاقه من بودم دیگه دادی. ولی بچه ها فرشی جون این اسباب بازی ما همیشه مسخره میکردن.
همون چوبه رو یعنی دیگه.
آره به خاطر همین تو خاله بازی ها من همیشه نقش زنگ در خونه رو ایفا میکردم.
میبینی چقدر هنرمنده.
خیلی هنرمنده.
چند تا بازیگر سراغ داره بتونن نقش زنگ در را ایفا کنن.
ای بابا. بله. نصفی الان خوبی تو دیگه. الان اوکی.
آره بابا خوبم. بله. البته الان هم شبا که میخوابم باید چوبم تو بغلم باشه تو خوابم ببره.
یعنی هنوز وابسته ای بهش.
آره دیگه.
البته برادر منافی نگفته نمانه. ما هم معمولا شبهایی که بالاخره نعوذ بالله تنهایی به بستر میریم، تنه همون درختی رو بغل میکنیم که این نصف المؤمنین شاخش رو بغل میزنه دیگه.
ماشاءالله به این خانواده. پس خیلی مهمه این اسباب بازیای دوران کودکی. بی خود نیست رهبر مملکت روش انقدر حساسه دیگه.
بله خیلی حساسه. اون اول برنامه بحث تخمه شد ما حواس کردیم. نداره شما اینجا برادر
حاجی جان؟ من که ندارم اینجا که استودیو، ولی بچه‌ها بیرون استودیو تخمه دارن فقط و فراوون. برو راه میندازن دیگه.
بله تخمه کله قوچی هم دارن
اون پسته است حاجی جان. بفرم.
خب تخمه اکبری دستچین چیه اون رو؟
حاجی اونم پسته است. شما مطمئنی فرق بین تخمه و پسته رو میدونی اصلا چیه؟
دادی بیا بابا این فرشی تخمه چه میدونه چیه؟ بیا بریم من خودم ردیفش میکنم. بیا
بریم تخمه بابا. بریم از این اسرائیلی چیزی در نمیاد. بریم یه تخمه امانی بزنیم. بفرمایید
حاجی. اون لیمو امانیه بابا. اینا دیوانه شده رسما. آقا بریم قسمت بعدی. دیر شد بریم.
امشبم تموم شدیم. من و تو گاهی چنان توی روزمرگی و مشغله هامون غرق میشیم که فراموش میکنیم هیچی همیشگی و موندگار نیست، که همه اون آدمایی که امروزمون رو روشن و زیبا کردن برای همیشه موندگار نیستن، که گاهی حتی در اوج همه این روزمرگی ها و درگیری ها شاید باید مکث کرد، برگشت و اونا رو دریافت، که گاهی زندگی دیگه فرصتی برای بازگشت به ما نمیده، که اونجوری شاید دیگه فرصتی پیش نیاد که بتونیم به کسی بگیم رفتی مرا تنها به دست غم رها کردی.
به دست غم رها کردی، به جان من خطا کردی، مرا دیگر نخواهی. تمنا ندارم
دیدی بی تو دلم شوریان.